اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار، شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. شما علاقمندان به زبان و ادبیات فارسی، به خصوص خواندن و شنیدن غزلیات حافظ، به برنامه خودتون دولت بیدار خیلی خیلی خوش آمدید. در خدمت آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، مترجم، پژوهشگر و مدرس کلاسی ادبیات خلاق و سبک زندگی هستیم و قرار هست که بررسی کنیم غزلیات حافظ رو بر مبنای سبک زندگی امروز و شرح انگیزشی غزلیات حافظ رو بشنویم از زبان کارشناس برنامه، جناب استاد ضیایی. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر همه شنوندگان این برنامه عزیزان دل و جان سلام عرض می کنم و امیدوارم لحظه هاشون پر از دقایق ناب باشه و امروز و هر روزشون پر از زیبایی های لذت انگیز این زندگی.
متشکرم. مقدمه رو بفرمایید راجع به این غزلی که قرار هست بخوانم، با مطلع کنون که بر کف گل جام باده صاف است.
آنچه که بلبل را در تمثیل انسانهای عاشق، انسانهای سخنور و انسانهای هنرمند به زبان و به زبان بازی و به زبان آوری می کشاند، زیبایی های اطراف آنهاست. اگر هر انسان دیدگانش را به این عادت بدهد که به مجموعه محیط اطرافش هر روز به چشمی نیکوتر و به چشمی تازه تر نگاه کند، روح و دل و جانش را صادقانه به کسی می سپارد که خالق این زیبایی است.
بله.
ما متاسفانه نگاهمون رو به عادتهای هر روزمون، به تکرارها، به پیشداوریها عادت داده ایم و عملا به این نکته باور نداریم که هر اتفاق تازه‌ای که اطرافمون میفته میتونه یک تجربه ناب برای کامل کردن اون روزمون باشه. امروز درباره این صحبت خواهیم کرد که چگونه میتوانیم هر روزمان را ثبت کنیم و این ثبت کردن آنها در ماندگاری آن لحظات به ما کمک کند.
متشکرم از توضیحات خوبتون و مقدمه بسیار خوبی که گفتید در خصوص این غزل حافظ، کنون که بر کف گل جام باده صاف است. کنون که بر کف گل جام باده صاف است، به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است. بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر، چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است. به درد و صاف تو را حکم نیست، خوش درکش، که هرچه ساقی ما کرد این الطاف است. به برز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر، که صیت گوش نشینان ز قاف تا قاف است. حدیث مدعیان و خیال همکاران، همان حکایت زردوز و بوریاباف است. خموش حافظ، و این نکته های چون زر سرخ نگاه دار، که قلاب شهر صراف است. لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم و سپاسگزاریم از اینکه شنونده برنامه دولت بیدار هستید. در خدمت جناب استاد زیایی هستیم، مدرس کلاس ادبیات خلاق و سبک زندگی، و قرار هست که شرح انگیزشی داشته باشند در خصوص این غزل حافظ با مطلع کنون که بر کف گل جام باده صاف است. آقای دکتر بفرمایید.
بله، ما باز هم به بهاریه های حافظ می پردازیم و این زیبایی تمثیلی حافظ، این مینیاتورهایی که در اشعار ما خودش رو به جلوه‌گری می پردازاند، بسیاری از هنرهای ما رو در خودش جمع داره. من این نکته رو به اونا که شاید علاقه‌مندن اذعان کنم که ببین، در گذشته ما، در قدمای ما، به واسطه این که بسیاری از هنرها در ایران پرداخته نشده است، مثل نقاشی، مثل تصویرگری، مثل مجسمه سازی، شعر ما به عنوان تنها هنری بوده است که همه هنرهای دیگر را به نوعی خواسته در خودش جمع کند و همه هنرها را می توانیم در شعر ما خلاصه کنیم. حتی علم من هم در شعر خودش رو در حقیقت باز تعریف می کند. ما بسیاری از حکمای ما، پزشکان ما، مثل ابن سینا، مثل فارابی، مثل دیگران، علوم خودشون رو به صورت شعر ارائه می دادند تا اولا تکرار قافیه علوم رو بیشتر در یاد طرف نگه دارد و از طرفی از ظرفیت شعر برای تکرار و برای حفظ اون مطلب استفاده کنند. پس ببینید، عملا ما شعر رو نه در جایگاه تغزلی، نه در جایگاه اکنونی خودش، که به صورت ابزاری برای تعلیم و تربیت همیشه استفاده می کردیم، علاوه بر اون حکمت، علم هم از طریق اون انتقال پیدا می کرد. عملا شعر یک رسانه بود است. در تاریخ ادبیات هم این قضیه رو داریم. حالا این رسانه امروز چه نقشی در زندگی امروزی ما داره؟
بله.
حافظ می فرماید کنون که بر کف گل جام باده صاف است، به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است. حالا که بهار شده، حالا که زیبایی ها خودشون رو در حد کمال خودشون نشان می دهند و هنرمندان زبان به تهنیت و زبان به مبارک بادان ها گشودند، بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر. ببینید، یکی از توصیه هایی که در روانشناسی امروز می شود استفاده از ظرفیت بسیار بزرگ شعر و نوشتار در حال خوب افراد است. ما در مشاوره هامون توصیه می کنیم چند کار رو حتما همه عزیزان انجام بدن. یک، نوجوانان و جوانان و خودمون رو مخصوصاً به این عادت بدهیم که روزنوشت‌هایی داشته باشیم. روزنوشت‌ها، ما توی بحث ادبیات مغرب زمین رایتینگ کورس‌ها رو داریم. روزنوشت باعث می‌شود یک، شما به ثبت لحظه‌هاتون بپردازید. وقتی به سبک لحظه‌هاتون می‌پردازید، اون لحظاتی که به احساس می‌کنی که لحظات ماندگارند، وقتی دوباره مرور می‌شوند، تنوع لحظه هاتون این رو به شما یادآور می شود که شما یک زندگی تکراری رو داشتید یا نداشتید. چون وقتی که تمرکز میکنی بر روی نوشتن، تمرکز میکنی روی اون لحظاتی که دنبال کشفش بودی، اون لحظاتی که برای تو لحظات ناوی بودند. اینطوری وقتی که تمرکز میکنی، یک لحظه به خودت میای، میبینی اه مثلا شما هر روز داری یک کارهای روتینی رو انجام میدی، کون کار خلاقانه. بعد یک ماه نوشتن، دو ماه نوشتن، سعی میکنی لحظات متفاوتی رو خلق کنی تا نوشتارت نوشتار متفاوتی باشه، تا هر روزت با روز قبل فرق کنه. مثلا اگر امروز یک کاری رو انجام دادی و هر روز این کار رو تکرار میکنی، سعی میکنی تنوع رو به اون کار اضافه کنی، تنوع در کارت داشته باشی، شرایط اون کار رو یه خورده عوض کنی یا کارهای دیگری رو اضافه کنی که اون روزت رو متنوع تر کنی. چون ما فراموشکار هستیم. ما به راحتی روز قبل رو، روزهای قبل رو فراموش میکنیم. بحث نوشتاری که میگه دفتر اشعار، من کلیتش رو میگیرم. نوشتنهای روزانه نوشتنها به ما کمک میکنند که رصد کنیم لحظاتمون رو، مثل اون موتوری که روی این فضاپیماها نصب میشود و بزرگتر از خود موتور هواپیماها هستن. اون عاملی که رصد میکند حرکت این سفینه ها رو، موتورش بزرگتر از خود موتور سفینه هستن. به واسطه این که ما رصدمون برای زندگی باید بزرگتر از خود موتور زندگیمون باشه. یعنی چه؟ زمانی که من دفتر یادداشت روزانه دارم، حالا به شعر یا به نثر، اگر یه خورده هنرمندانه بخوایم در سبک زندگی ایرانی پیش برویم، ما میگوییم که هر ایرانی شاعر است، هر ایرانی میتواند شاعر باشد. چرا که ما به زبانمون اصلا در شعر اتفاق میفته. ما یه خورده بخوایم زبانمون رو تغییر بدیم، یه خورده ادبی تر صحبت کنیم، عملا اگر به سبک و سیاق شعرهای امروز زیر هم بنویسیم، شعر نوشتیم. یعنی زبان ما این قابلیت رو داره که همه ما رو شاعر جلوه بدهد. شما داریم دیگه، میگه چه قشنگ صحبت میکنه، چه شاعرانه صحبت میکنه. این یک درجه فرهیختگیمون رو بالا ببریم همه ما. و جالب اینم بدونید که در کشورهای دیگه اینطوری نیست. مثلا یکی از دوستان تعریف میکرد در آفریقای جنوبی پرسیده بودن که چند تا شاعر وجود داره، برگشته بودن گفته بود که 4 تا تو مرکز پایتخت وجود داره، 2-3 تا هم اینور اونور، یعنی کلا 6 تا شاعر نیست. چرا؟ زبان اون جامعه، زبان اون ملت این امکان رو نمیدهد که شعر درش اتفاق بیفتد. منظورم از بیان این مسئله به استفاده از این بخواه دفتر اشعار را صحراگیر اینه که ما از ظرفیت نوشتاری یک استفاده کنیم در ثبت لحظاتمون، که مرور اونها به ما کمک میکند در رصد زندگیمون. بسیار مهمه. ما توی مباحث روانشناسی میگیم این رایتینگ رو، این نوشتار رو، این ممارست در روزنوشتار رو باید داشته باشیم، چون مرور یک ضمیر ناخودآگاه ما رو درگیر میکنه. 2، از ظرفیت شعر استفاده کنیم در کوک کردن روانمون. چون شعر ما ناخودآگاه، چه سپیدش باشه چه کلاسیکش باشه، موسیقی درونی و موسیقی بیرونی داره. درسته. این موسیقی عملا جایگاه گفتار ما رو و شنیدار ما رو کوک میکنه. این به ما کمک میکنه با حفظ کردن اشعار، با گوش کردن به اشعار، که روز و روزگارمون رو موزون تر کنیم. اصولا همه ما تلاش میکنیم. بله. ما اگر بخوایم زندگیمون زندگی معقولی باشه، باید زندگی موزونی داشته باشیم، و همه اینها کمک میکنن که موسیقای زندگیمون رو کشف کنیم. و امیدواریم که این حکمت ساری و جاری در ادبیات ما که به ما پیشنهاد می شود که بخواه دفتر اشعار راه صحراگیر، هم به نوشتار و شعر از اون منظر
ثبت کردن.
بله، ثبت کردنشون. بله. از اون منظر توجه کنیم، هم از این ور که اون راه صحرا گرفتن بمونه برای یه برنامه دیگه که بتونم کامل توضیح بدم، چون احساس میکنم که دیگه وقت برنامه تموم شد.
متشکرم از شما جناب استاد ضیایی. در لحظات پایانی برنامه به سر میبریم. خیلی دوست داریم که بیشتر از صحبت‌های ارزشمند شما بهره مند بشیم، اما وقت برنامه ضیق هست و با شما خدافظی میکنم تا برنامه دیگر.
متشکرم و شما و شنوندگان خوبتون رو به خدای مهربان میسپارم.
بدرود.
رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. دایره مینا. برنامه از شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده. در این برنامه از دایره مینا هم در خدمت شما هستیم با معرفی یکی از مساجد قدیمی سرزمین ایران در منطقه یزد. آرزومند توفیقات شما هستم و شادکامی و صحتتون رو از درگاه خداوندی خواستارم. مسجد فراشاه یا بهتر بگم مسجد قدمگاه فراشاه یزد از جمله مساجد بسیار با قدمت محسوب میشه. اما توضیحی بدم در مورد قدمگاه، چون ما مساجد یا مکانهایی داریم که اینها در ایران به صورت یک فضای معنوی به خصوص مسجد مانند شناخته میشه و تحت عنوان قدمگاه میباشد. علت اینکه این مکانها رو قدمگاه مینامند به خاطر مهاجرت تاریخی علویان و به ویژه وجود مقدس امام علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا به ایران هست و مکانهایی که حضرت در این مهاجرت تاریخی در اونجا گاهی متوقف شده و اجلال نزول فرمودن، و بنابراین این مکانها یا اماکن عنوان قدمگاه رو به خودش اختصاص داده است. در بعضی از مناطق خصوصا شرق ایران و یا بعضی از استانها از جمله یزد و خراسان تعدادی از این قدمگاه ها زبان زد و مشهور می باشد. یکی از این مناطق فراشاه یزد و مسجدی هم در مرکز فراشاه که امروزه اسلامیه هم این منطقه خونده میشه، کنار جاده تفت به دهشیر در این استان واقع گردیده است. اثر موجودی که الان در این مسجد قدمگاه قرار داره تأسیسات آثاری است از قرن ششم هجری که به دستور شخصی به نام گرشاس ابن علی در قرن پنجم و اوایل قرن ششم ساخته شده. این گرشاس یکی از امرای دیلمی بوده که در این منطقه حاکمیت داشته و در یزد امارت داشته است. این مسجد به مسجد مشهد علی ابن موسی رضا علیه السلام شهرت داشته که امروزه این بنا مورد توجه به عنوان قدمگاه امام رضا علیه السلام. بخش اصلی بنا 4 ضلعیه و ابعاد هر ضلع اون از داخل 8 متر می باشد. در ارتفاع نزدیک 3 متر بنا به 8 ضلعی مبدل میشه یا بدل شده و بر روی اون گنبد آجری قرار گرفته است. در زیر پاکار گنبد کتیبه گچبری به پهنای 60 سانتی متر به خط کوفی گلدار تزیینی گچبری شده است. این کتیبه متضمن سوره مبارکه فتح و عباراتی تاریخی بوده که متاسفانه بخش عمده اون از بین رفته است. محراب مستطیلی شکل مسجد دارای یک طاق‌نمای هلالی شکل که با قوس تیزدار همراهه. سنگ محراب به ابعاد 116 سانتی متر در 60 سانتی متر درون یک قاب چوبی کتیبه دار قرار داده شده است. دو ستون با سرستون‌های لوزی شکل در دو طرف تاخچه محراب قرار داره. کتیبه‌های محراب سنگی بعد از آیات قرآن کریم مطالبی رو نشون میده که به عربی منقور یا نوشته شده و حکایت از امر به امارت این مسجد که مسجد مشهد علی ابن موسر رضاست توسط گرشاس ابن علی ابن فرامرز از خاندان دیلمی یا کاکوه در سال 512 هجری قمری میکنه. بر دیوارهای کنار محراب در زیر لایه‌های گچی یادداشت‌ها و یادگارهایی به خط تعلیق و نسخ از قرن 6 و 7 هجری و به ویژه از 579 تا 696 هجری با مرکب نگاشته شده است. همیشه و همواره این بنا به عنوان یک بنای ارزشمند معنوی در این منطقه مورد توجه خاص و عامه. امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه و ما رو از دعای خیرتون بی بهره نگذارید. خدا نگهدارتان باد.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و او این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده بشه.
اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.